مکان بین سن مثلا 6 تا 17 سال و مهمترین نهاد همکار آموزش پرورش است که اگر این آموزش ها فراگیر بشه و در واقع بتونه مدارس به عنوان مدارس زندگی یا مدارس مهارت محور از جنبه مهارت زندگی باشه میتونه خیلی کمک کننده باشه. ولی نقش خود رسانه ها، همه انواع رسانه ها میتونه کاملا تاثیرگذار تو این زمینه باشه. و اینه که ما بیاییم خانواده رو قانع بکنیم در این موضوع که همچنان که ما برای بچه‌هامون هزینه‌های زیادی رو در جنبه‌های مختلف تحصیلی آموزشی انواع کلاس‌ها الان پس تابستون خب خیلی خانواده‌ها برای بچه‌هاشون هزینه‌هایی می‌کنن برای این موضوع، بدونیم که بچه‌های ما اگه مهارت‌های زندگی یاد بگیرن که در حقیقت خودآگاهیشون بالا بره، عزت نفسشون افزایش پیدا کنه، ارتباط مؤثر داشته باشن، مدیریت هیجانات انجام بدن، تفکر خلاق و نقاد داشته باشن نسبت به همه موضوع، به خصوص که الان بحث سواد رسانه‌ای هم مطرحه برای همه ما، به خصوص برای حوزه کودکانمون و نوجوانانمون میتونه خیلی مطرح باشه. در آنچه که شنیدید رو به راحتی باور نکنید، بتونید تحلیل کنید، از منابع ذی‌صلاح بتونید پیگیری کنید، این در حقیقت میتونه همه اینا در قالب آموزش مهارت‌های زندگی و بخش‌های دیگری که میتونه به اون کمک کنه انجام بشه. یه بخشی از کارهای دیگه بهزیستی شناسایی آسوا اجتماعی در مراحل اولیه و مداخله به هنگام برای اون است. برای مثال ما اورژانس اجتماعی رو داریم، الان ما تقریبا در 360 شهر بالای 50,000 نفر ما اورژانس اجتماعی داریم و با قاطعیت میتونیم بگیم هیچ شهر بالای 50,000 نفری در کشور وجود نداره که ما اورژانس اجتماعی در اونجا نداشته. خب اورژانس اجتماعی برای موارد مثل کودک آزاری، همسر آزاری، اقدام به خودکشی و سایر مواردی که حاد هستن و نیاز به مداخلات فوری داره در واقع اقدام خودش رو به عمل میاره. یا خطوط مشاوره‌ای که سازمان داره، حالا هم 123 که برای اورژانس اجتماعی، هم خط 1480 که مشاوره تلفنی میده و هزینه اون فقط در حد یک هزینه مکالمه داخل شهری است، و یا خط 096-28 که در مورد احتیاج هر کدوم از هموطنان از اون سوالی اگر داشته باشه راهنمایی بخوان، اونجا همکاران ما هستن و میتونن اون مشاوره و راهنمایی لازم رو به هموطنان عزیزمون بدن، میتونه در واقع کارکرد خیلی خوبی رو تو این زمینه داشته باشه. ولی به هر حال ممکنه ما اقدامات پیشگیرانه رو داریم انجام میدیم و قاعدتا باید عمده در واقع توان خودمون رو در تمام کشور ما باید روی در واقع پیشگیری و ارتقای در واقع سلامت اجتماعی مردم بذاریم. هر چقدر اونجا بیشتر کار کنیم میتونه در نهایت حتی به بهره‌وری ملی کشور اضافه بکنه و میتونه ما رو در سایر جنبه‌های دیگر، جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی میتونه کارآمدی بالاتری برای ما به دنبال داشته باشه. اینو منابع مطالعاتی متعددی این رو به اثبات رسونده که چقدر میتونه اینها در واقع مداخلات از این جنس و اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی و روانی میتونه در کارکرد کلان یک ملت میتونه تاثیرگذار باشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاونت محترم امور اجتماعی سازمان بهزیستی. همچنان در خدمت آقای دکتر هادیپور هستیم در ادامه مبحثی که فکر می‌کنم که ناتمام موند در
بله یه موضوعی که حالا من از بین صحبت‌های آقای دکترم متوجه میشم و وجود داره و در جامعه می‌بینیم اینه که اصلا مسائل ما به نظرم در اقصا نقاط سیستم اجرایی نیم بند شده است به نحوی، یعنی که ما میخواییم پیشگیری بکنیم ولی سازمان صدا و سیما در اختیارمون نیست. همین الان آقای دکتر فرمودن ما میخواییم پیشگیری بکنیم ولی بقیه اجزای نمیدونم دولت یا حاکمیت همراه نیست، باید همراه بشن. خب شما دمی آرشیو رادیو گفتگو و رادیوهای مختلف رو نگاه بکن، تو هر برنامه‌ای همین حرف زده میشه. الان یه نماینده مجلس هم لطف کنید پشت تلفن بیارید همین حرفا رو میزنه، میگه بله بسم الله الرحمن الرحیم، بعد بقیه اجزا بالاخره با هم دیگه همکاری. خب این بالاخره همکاریه که میخواد اتفاق بیفته، این دیگه که کار مردم که نیستش که، این کار این سیستمیه که قرار این کمک رسانی رو به جریان بهزیستی بکنه دیگه. و مسئله دیگه دوم من اینه که آقا جریان سازمان بهزیستی فارغ از جریان یک آموزش دهنده و یا پیشگیرانه، یک جریان خدمات رسانه. امروز ما در مقدمات دادن ویلچر و باتری ویلچر و اینها در بعضی از پاره از موارد، چون من دیدم در یکی از افرادی که باش مراوده داشتم گیره. حالا این مسئله بودجه است، مسئله عدم رسیدن امکانات درست به سازمان بهزیستی و همساله همه، اینا واقعیت سازمان بهزیستی. بازم من به این قید دارم توجه میکنم که سازمان بهزیستی خدمات رسان و خدمتگزار در اهداف خودشه، پس اگر قرار این خدمات و این اهداف رو تحصیل بکنه، بقیه باید در خدمتش باشن. اینکه من هم به عنوان یک سازمان مشابه شروع بکنم سیاست گذاری خودم رو بکنم، اصلا سازمان بهزیستی رو در منافع و موارد خودم نبینم، سازمان بهزیستی کماف سابق باید به نیازهای مردم نصف و نیمه پاسخ بده.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات آقای دکتر پوریا هادی‌پور. جناب آقای ارجمندی، با توجه به گزارشی که پخش شد و صحبت‌هایی که آقای دکتر هادی‌پور فرمودن، ظاهراً هنوز یک معضلات حل نشده‌ای وجود داره و یک، اگر بخوام به شکل دیگه‌ای مطرح بکنیم، یک ناکارآمدی‌هایی وجود داره که البته خب حضرت عالی در ابتدای برنامه فرمودید که وجود یک سری ساختارهای موازی هستش که در ایفای نقش بهینه توسط سازمان بهزیستی نقش منفی ایفا می‌کنه. حالا با توجه به این موارد اگر توضیحاتی هستش من ممنون می‌شم اگر بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، من خیلی تشکر میکنم. هم آقای دکتر هادی‌پور خوب در واقع مورد و موارد رو بررسی کردن، هم آقای دکتر فرید که در واقع اون وظایف سازمان بهزیستی رو به طور کامل مطرح کرد.
بله،
من میخوام کار خدمت رسانی به جامعه رو از یک نگاه دیگه در واقع مطرح کنم. یکی این که ما برای اینکه بتونیم در واقع نیاز مردم رو در جامعه به تقاضا تبدیل بکنیم،
بله،
و در واقع و در واقع مردم ما بتونن نیازهای خودشون رو به واسطه همین سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی بگیرن، همونجوری که آقای دکتر هم مطرح کردن، قاعدتا ما نیاز داریم که یک در واقع تغییری توی سیستم بوروکراسیمون انجام بدیم.
بله،
که در واقع اون بتونه نیازهای مردم رو احصا کنه و به سمت اون حرکت کنه.
بله،
برای اینکه این اتفاق بیفته ما بایستی از علوم جدید به خصوص تو قسمت مدیریت و همچنین نرم افزارهای که در واقع الان تدریس میکنن توی دانشگاه استفاده کنیم.
بله،
الان ما به جد پیگیر هستیم که بتونیم در واقع یک بانک اطلاعاتی خیلی کاملی از شرایط گروه های هدف توی مقاطع مختلف و حتی توی مناطق مختلف داشته باشیم. قاعدتا ما برای اینکه بتونیم برنامه‌ریزی کنیم نیاز به این داریم دیگه.
بله،
ما برای اینکه بتونیم فرض مثلا کودکان خیابانیمون رو بهتر سرویس بدیم و بهتر اونا رو شناسایی کنیم، شاید سالیان سالی که ما اینها رو حمایت میکنیم و میرن از دوباره بر میگردن. ما هیچ اطلاعات آماری تو این قسمت به صورت موثق وزارت بانک اطلاعاتی نداریم. الان شروع کردیم و تونستیم در واقع این اطلاعاتی رو که ما میخواییم به نوعی تبدیل بشه به یک نرم افزاری از طریق سیستم‌های کامپیوتری که ما بتونیم اینها رو انجام بدیم، یا توی قسمت‌های دیگه هم همینجوری. اما برای اینکه بتونیم این به نوعی فرض همون نیاز مردم رو به تقاضا تبدیل کنیم، حتما بایستی از شیوه‌های جدید استارتاپی استفاده بکنیم که در واقع ما برندهامون رو به مردم بشناسیم. همونجوری که احتمال داره یه فردی قلبش درد می‌گیره بلافاصله به اورژانس پزشکی زنگ بزنه، ما بایستی شرایط رو به گونه آماده کنیم اگه یه فردی توی خونه دچار مشکل شد، یا کودک آزاری دید، همسر آزاری دید، یا موزلای دیگر دید، بلافاصله یادش بیاد به 123 زنگ بزنه. ما بایستی اینها رو در واقع از طریق سیستم های ارتباطی که داریم انجام بده. من اینجا تأکید میکنم که نقش صدا سیمای ما، نقش رسانه های ما چقدر میتونه کمک باشه در این که اونها به مردم در واقع بگن که شما اگر فرض مشکل دارید با کجا تماس بگیرید، بله. چطوری در واقع میشه اینا رو حل کرد؟
آقای دکتر، همین هزینه‌ای که سازمان صدا و سیما اینو صحبت شما بله. داره به پیام بازرگانی و اینها میکنه، شما این هزینه رو در اختیار سیستم‌های خدمات رسان خودت بگذار، ببین چه استفاده‌هایی رو در کجا چند برابر برداشت می‌کنی.
بله. آقای دکتر، این سامانه 123 که فرمودید مشخصاً شرح وظایفش چی هستش برای روشن شدن موضوع که مردم بتونن بهتر استفاده بکنن؟
من قبل از اینکه توضیح بدم در مورد 123 میخوام یک در واقع در عرض 30 ثانیه یک توضیح کاملی رو در مورد آسیب‌ها بدم. میدونید که سازمان ملی زیست با توجه به اینکه خب متولی آسیب‌هاست، قسمت مربوط به آسیب‌ها رو توی دو بخش داره انجام میده. یکی در واقع شناسایی و مداخلات ابتدایی و اورژانسیه که اینها رو از طریق برنامه اورژانس اجتماعی انجام میده، که یکی از در واقع شیوه های ارتباطی خود تلفن 123 و در واقع ما خودروهایی که داریم یا خود مرکزی که داریم، اما در ارتباط با خود تلفن افراد میتونن به راحتی خود تلفن رو بگیرن و مشکل رو مطرح بکنن و از اونجا کارشناس ما که پشت خطه اطلاعات رو میگیره و بلافاصله به ماشین‌های سیاری که داریم اطلاع میده و اونها مداخلات سریع و فوری رو انجام میدن. این یه بخش قضیه است. بخش دیگه قضیه که خدمات طولانی مدت دار میده، مثل خانه های امن ما، خانه های سلامت ما برای دختران، خانه های امن برای زنانی که تحت خشونت هستن، یا خود همون کودکان خیابانی ماست و مراکزی که برای زنان آسیب دیده داریم. اونجا در واقع گروه هایی که از اون قسمت فوریتی نتونستن در واقع توانمند بشن، تو این قسمت مراجعه میکنن و به اونجا ارجاع داده میشن و میتونن خدمات کلی رو بگیرن، که ما در کل کشور تمام این خدمات رو همونجوری که آقای دکتر فرید فرمودن داریم.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر مجید ارجمندی. دیگر مهمان ارجمند برنامه ما از مجلس جناب آقای محمد وحدتی حلان، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستند که ما ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت ایشون، فکر میکنم که البته این یک وقفه پیش اومده در بله بله، عرض کنم که حالا ما ضمن عرض سلام خدمت ایشون و میخواستیم از ایشون این سوال رو داشته باشیم که چه سازوکارهایی الان در مجلس در خصوص مساعدت هایی که در راستای بهبود عملکرد سازمان بهزیستی در واقع وجود داشته و اینکه در جهت رفع معضلات اجتماعی وجود داره، اگر بفهمن ممنون میشیم. متشکرم.
من تشکر میکنم از جناب عالی و سایر دوستان که زحمت میکشید ارتباط بین مردم و مسئولین رو برگرای میکنید، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. در رابطه با مسائل بهزیستی باید خدمت عرض کنم که آسیب‌های اجتماعی متولیش بیشتر بهزیستی و سایر نهادهاست که بیشتر دوش بهزیستیه. بهزیستی انصافا کارهای خوبی ها انجام داده و مجلس هم پشتیبانی میکنه. مجلس شورای اسلامی در بودجه های سالانه در سال 96, 97, 98 فرازهای خوبی در این رابطه دیده. برای کسانی که حالا در معرض آسیب های اجتماعی هستن، زنان سرپرست خانوار، بسته های کار هستن و سایر مواردی که معلولین عزیز، سالمندان عزیز و سایر مواردی که باید به اونها رسیدگی بشه، ما در بودجه های سالانه معمولا این موارد وقتی کمیسیون اجتماعی میاد تغییرات خوبی درش ایجاد میکنیم، با اینکه دولت نگاه خوبی داره ولی باز ما کافی نمیبینیم و تغییرات خوبی به نفع این عزیزان انجام میدیم. و انصافا با تصویب به این در کمیسیون تلفیق در صحن مجلس، و باید جا داره اینجا عرض کنم که من از همه دوستان در مجلس تشکر میکنم، وقتی مواردی از این قبیل، مواردی به نفع قشر پایین جامعه، مواردی به نفع کسانی که در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند تو مجلس میاد، هر قانونی، هر لایحه‌ای، هر طرحی میاد، انصافا با گشاد نظری اینو تصویب میکنن و نگاه خوبی به این مسائل دارن. و ما در این رابطه قوانین خوبی تصویب کردیم. انصافا این دولت هم اجرا کرده، با اینکه تمام کمال به خاطر مسائل اقتصادی این مسائل نمیتونه اجرا بشه. امروز مسائل اقتصادی در اجرای این مسائل هم تاثیر گذاشته، ولی باز فرازهای خوبی دیده شده، اجرا شده و انشالله اگه باز دولت آسیب شناسی کنه و موارد رو بررسی کنن به صورت لایحه بیارن مجلس، مطمئنا ما کمکشون خواهیم کرد. هر قانونی لازم باشه، هر تغییری در قانون لازم باشه، ما اینها رو کمک خواهیم کرد تا جلوگیری کنیم از آسیب‌های اجتماعی، تا مردممون در زندگی و معیشت خوبی داشته باشن و انشالله به راحتی در کشورمون زندگی کنن.
بله، بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر محمد وحدتی حلان، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر ارجمندی هستیم، معاونت محترم دفتر آسیب‌های اجتماعی، و می‌خواستم خواهش کنم که در ادامه مطلبی که می‌فرمایید اگر مطالب تکمیلی رو لازم می‌دونید مطلب بفرمایید که در خدمت آقای دکتر هادی پور باشیم. متشکرم.
عرض کنم خدمت شما، همونجور که جناب آقای دکتر وحدتی هم مطرح کردن، قاعدتاً مجلس حمدلانه در ارتباط با لایحه و طرح‌هایی که وجود داره مساعدت میکنن، اما من میخوام به این قسمت قضیه در واقع توجه ویژه‌ای داشته باشن. وقتی که ما تو برنامه ششم توسعه که بایستی در واقع سال 1400 پایان پیدا بکنه و بتونیم در واقع 5 سال بعدی رو اجرا بکنیم، ما نیاز داریم که به واسطه برای تحقق این موادی که توی قانون اومده تخصیص اعتبارات متناسب با خود طرح رو به سازمان بهزیستی و سازمان‌های دیگه ابلاغ بکنن.
بله.
الان هم در ارتباط با ماده 78 در ارتباط با کودکان خیابانی، در ارتباط با طلاق، هم در ارتباط با ماده 80 در ارتباط با برنامه اورژانس اجتماعی، در ارتباط با ماده 104 در ارتباط با طلاق، قاعدتا بایستی توی بودجه های سنواتی اینها رو به راحتی ببینن و برای سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی در نظر بگیرن که ما بتونیم خدمات بهینه ای رو به مردم عزیزمون ارائه بکنیم. همچنین من میخواستم در قسمت آخر به ماده 102 قانون برنامه ششم توجه بکنن.
بله.
که در واقع این ماده در واقع به ما میگه که دولت موظفه که خدمات مشاوره‌ای رو به سمت بیمه ببره. من مطمئنم با توجه به کارهایی که انجام گرفته اگر بتونیم این بیمه شدن مشاوره رو انجام بدیم، خیلی از مردم ما که شرط مالی مناسبی هم ندارن، حتی مناسب هم اگر داشته باشن، به واسطه این که ما از خدمات مشاوره به صورت بیمه استفاده میکنیم، مردم میتونن مراجعاتشون رو بیشتر بکنن و ما در واقع به طور اوتوماتیکوار یه نوع کنترل کاهش آسیب ها رو خواهیم داشت و همچنین فرهنگ مشاوره رو در بین مردم بیش از بیش در واقع زنده میکنیم و احیا میکنیم.
بله، بسیار متشکرم. سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر ارجمندی. جناب آقای دکتر هادی پور عزیز، در خصوص راهکارهایی که وجود داره در جهت ارتقاء ساختار و همینطور سامانمند شدن رسالت‌های درون سازمانی در جهت حل بحران‌های اجتماعی در سازمان بهزیستی و همه سازمان‌هایی که در این رابطه ایفای نقش می‌کنن، از نظر حضرت عالی چه مواردی وجود داره؟ و
عرضم به حضورتون که
متشکرم.
آقای دکتر از ماده‌ها و بندهایی صحبت می‌کردن که به نظرم نیاز مردم و مشکل مردم لابلای همین ماده‌ها و بندها میمونه و به قول معروف به نیازهاشون پاسخ داده نمیشه. من خواهشم از همه دستاندرکاران این قضیه اینه که هر کسی کار خودشو درست انجام بده، همه چیز درست میشه. آقای نماینده مجلسی که منتخب مردمه و خدمتگزار و نوکر مردم در مجلس شورای اسلامیه، اگر قانونی رو برای مجموعه سازمان بهزیستی داره وضع میکنه، لطف کنه نماینده محترم تا انتها پیگیری بکنه. این قانون شما در قاعده فقط یک کاغذ امضا شده باقی ماند و یا اجرا شد، چون بالاخره دوستان در مجلس شورای اسلامی وقتی قانونی رو وضع میکنن ردیف بودجه براش میبینن، میدونن از کجا این بودجه ها تخصیص داده بشه ولی خب میبینیم که در گذشته های نچندان دور هزاران هزار مصوبه و قانون در ادارات و سازمان ها و وزارتخونه های ما امضا شده، اینها به فایل بایگانی تبدیل شده و هیچ اتفاق عملی نیفتاده. از دوستان خوبمونم در سازمان بهزیستی تقاضا داریم که یه مقدار راه‌های رسیدن بدنه مردمی رو به دستگاه‌های خودشون، به ادارات خودشون سهل‌تر و راحت‌تر بکنن. باز هم از سازمان مجموعه صدا و سیما هم درخواست می‌کنیم، این همه خدماتی که سازمان بهزیستی داره، بالاخره واحدش رو درست کرده، نمیگیم خیلی خوب داره انجام میده یا نمیگیم همش با کیفیت تاپ لوله، ولی بالاخره یه واحدی وجود داره که مشاوره ازدواج داره میده، یه واحدی وجود داره که میتونه حرف مردم رو بشنوه، یه نسخه‌ای بپیچه. سازمان صدا و سیما بیاد این خدمات رو ارائه بکنه به مردم. یعنی من الان ازدواج کردم ولی به هیچ وجه نمیدونستم که در این 30 و چند سال، حالا حداقل تو دهه اخیر، سازمان بهزیستی یک کمچین خدماتی رو داره به جامعه ما ارائه میکنه. مورد آخرم اینه که بالاخره امروز مشاوره و بحث مشورتگیری جز سبد روزانه خانواده هاست. یعنی همون جوری که دارید شیر میل میکنید، چای میل میکنید، نون میخرید، مشاوره و استفاده از خدمات مشاوره جز نیازهای روزمره هر خانواده شده. این خدمات باید بشه به عنوان یک خدمات در دسترس و رایگان برای عموم مردم.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات ارزنده جناب آقای دکتر هادیپور. پیامک هایی داشتیم از هموطنانمون و خصوصا در تهران، آقای احمدپور از منطقه 10 تهران و همینطور آقای سبکرو از منطقه 4، در خصوص معضل کودکان کار و مطلبی که عنوان کردن از این بودش که در منطقه ما میگفتن که کودکان کار هستن و هر سال به سال هم متاسفانه داره تعداد اینها بیشتر میشه که در سطح های زباله و جاهای مشابه دارن دنبال اشیایی میگردن و میخوان به شکلی امورات خودشونو بگذرونن. در این رابطه آیا آقای دکتر اقداماتی در خصوص رفع این معضل در سطح جامعه توسط سازمان بهزیستی انجام شده یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ما توی 5-6 سال گذشته نحوه
فقط اصخایی میکنم با توجه به اوقات پایانی برام، اگر خیلی کوتاه بشه پاسخ داد سپاسگزاری میکنم.
ما تو 5-6 سال گذشته در واقع کار مربوط به کودکان خیابانی به صورت در واقع تمرکز روی آوردن اونها توی مراکزمون و نگهداری انجام میدادیم. با توجه به تغییراتی که ایجاد شد و با توجه به اینکه تقریبا حدود 95% این بچه‌هایی که کار میکنن خانواده دارن، قاعدتا ما بایستی نوع نگاهمون رو تغییر بدیم. الان نوع نگاه در واقع حمایت از کودک و خانواده محوریه. با توجه به اینکه ما بایستی هم خود کودک رو حمایت کنیم هم خانواده رو، خیلی از مواقع حمایت از کودک متناسب با حمایت از خانواده نیست. خانواده خیلی از مواقع به واسطه معضلاتی که داره، مثلا پدر اعتیاد داره، بیکاری وجود داره، فقر وجود داره، قاعدتا تمام اینها رو بایستی به صورت سیستمیک ما ببینیم. از اون طرف هم سازمان‌های مردم نهاد بایستی واقعا تو این قسمت بیان و کمک بکنم و همراه سازمان ما باشم برای اینکه بتونیم این کودکان رو روز به روز به رشدشون برگردونیم. ما هم نسبت به این جریان خیلی نگران هستیم. ما سال گذشته یه چیز نزدیک 15 هزار تا توی این جریان همکار ما ساماندهی کردن. ما هم از افزایشش نگران هستیم. طرحی الان وجود داره توسط سازمان بهزیستی و وزارت کشور و استانداری در حال اجراست و سعی میکنیم که این طرح‌ها به گونه انجام بگیره که کمترین آسیب رو به کودکان زده بشه و از اون طرف هم خانواده ها نسبت مسئولیتی که به عنوان پدر و مادر دارن واقف بشن.
بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی جناب آقای دکتر ارجمندی. خدمت شما مخاطبان ارجمند عرض کنم که در برنامه فردای گفتگوی اجتماعی هم ما در خصوص سایر معضلات اجتماعی از جمله طلاق، حاشیه نشینی و دیگر مشکلات اجتماعی در خدمت شما خواهیم بود با حضور جناب آقای دکتر رضا جعفری، مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی، و همینطور خانم دکتر پریچهر شاه‌سوند، جامعه شناس و استاد دانشگاه. در این برنامه با موضوع بررسی و تحلیل سازمان بهزیستی در ارتباط با حل معضلات جامعه در خدمت شما عزیزان بودیم، با حضور جناب آقای دکتر مجید ارجمندی، معاونت محترم دفتر آسیب‌های اجتماعی کشور، و همینطور آقای دکتر پوریا هادیپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه. و در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای نادر بنی صفار و سایر همکاران ارجمندم در این رادیو، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنوندگان رادیو گفتگو. شنبه 29 تیر ماه، آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های رادیو گفتگو. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده سید محمد حسینی ارجمند، صدا بردار نورالله حیدری و هماهنگی صادق ستاری تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود. بریم و بشنویم اولین برنامه کوتاه این نوبت کاری رو در کوچه باغ واژه‌ها رو باسب با شما کلام خواهم گفت.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. شما بزرگواران حتما واژه بارکد رو شنیدید. معادل فارسی بارکد رمزینه هست. رمزینه به مجموعه از اعداد و خطوط با پهناهای مختلف گفته میشه که بر روی محصولی خاص ثبت میشن و معمولا این مجموعه اعداد و نشانه ها نشان دهنده اطلاعاتی درباره موجودی کالا و اطلاعاتی نظیر این هستند. واژه دیگری که درباره‌اش توضیح میدم خدمت شما بزرگواران واژه دکترین هست که بسیار این واژه پرکاربرده، به ویژه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل. معادل فارسی رهنامه برای دکترین استفاده شده و به کار میره. رهنامه بیانیه مکتوب درباره سیاست رسمی یک حکومت که به ویژه در زمینه سیاست خارجی و راهبرد نظام اون حکومت بیان میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
همکارانم برنامه‌های متفاوتی رو در این نوبت کاری رادیو گفتگو برای شما تدارک دیدن که امیدوارم مورد پسندتون باشه. با همراهی با این شبکه بر روی طول موج FM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز، 30,010,35 و تلفن گویای 27,86,10,35 دو پل ارتباطی میان ما و شماست.